بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 12 دی ماه سال 1400 هست. درس خارج حج 198 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 233 در مسئله 174 می فرمد و المحرم ازا نتف ابتهو کان علیه ان یطعم سلاس مساکین فا این نتف ابتیه جمیعا کان علیه دموشات. یعنی اگر شخص محرم در حالت احرام یکی از زیر بغلهاش را موهاش را بکند، اصلاح کنه به اصطلاح، ازاله مو بکند، برگردن او هست که 3 مسکین را اطعام بکند. و اگر هر دوی زیر بغلش را ازاله مو کرد و از یک گوسفند میدهد. دلیل بر این مطلب بابی را در استفسار منعقد کرده، باب 126 با عنوان باب و من نتف ابتهو فی حال الاحرام، یعنی باب کسی که زیر بغلش را موهاشو زایل بکند در حال احرام. در جلد 2 استفسار صفحه 199 تا 200 2 تا روایت در اونجا شون نقل کرد. در روایت 675 میفهمد الحسین ابن سعید ان حماد ان حریز ان ابی جعفر علیه السلام قال اذا نتف الرجل ابتیه بعد الاحرام فعليه دم. امام باقر علیه السلام فرمود اگر شخصی بعد از آن که احرام بست محرم شد دو زیر بغلش را ازاله مو بکند، باید خونی بریدد که این دم در قالب روایات به معنای که گوسفند، در اصطلاح روایات دم به نحو مطلق به قربانی گوسفند اطلاق شد. در روایت بعدی 676 یه روایت جوریه که مقداری شاید تصور بشه تنش داره با روایت قبلی که شیخ جمع بکنه. میفهمد فاما ما رواه سعد ابن عبدالله المحمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب المحمد ابن عبدالله ابن هلال عن عبدالله ابن جبله عن ابی عبدالله علیه السلام فی محرم نتف ابتهو قال یطعم ثلاثه مساکین. خب این روایت اینجوریه که امام صادق علیه السلام فرمود که محرمی که زیر بغلش را موهاش را بکند یا ازاله کند باید 3 فقیر را و مسکین را اطعام بده. اگر این روایت را ابتهو را جنس معنا کردید، یعنی هر دوی زیر بغل ها را موهاشو بچیند، بگیم همون ابتی منظور باشه، طبعا تعارض میکند با روایت قبلی، چون در روایت قبلی دو تا زیر بغل را گفتش که گوسفند. اینجا اگر مراد از ابتهو همون جنس باشه، یعنی دو طرف باشه، میگه سه تا مسکین را فقیر را اطعام کن. طبعا تعارض میشه. مرحوم شیخ میفهمد تعارضی نداره اینها. مراد از ابت در این روایت جبله، عبدالله بن جبله، منظور یعنی یک زیر بازو زیر بغل را کنده، نه دوتاش را. منظور از ابت جنس نیست که هر دو را شامل بشه، بلکه معناش اینه وقتی کنار اون قرار میدید، روایت اول میگه اگر دوتا زیر بغلش را ماهاش را بکند گوسفند، اگر یه دونه زیر بغلش را مو بکند ثلاثت مساج. بنابراین بس تعافتی با هم نداره. مرحوم صاحب هدایه در جلد 15 صفحه 522 می فرماید که قد سرها الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم بان فی نطف الابت اطعام ثلاثه مساکین و فی نطفهما معا شات. ایشون طبق این عبارتی که نقل میکنه ظاهرا اصحاب همهشون تصریح کردن که اگر یک زیر بغل را بکند ماشو اطعام ثلاثه مساکین داره و اگر دوتا زیر بغل را بکند گوسفند داره. ظاهر این مطلب نشون میده که فرمایش شیخ و روایات مورد قبول باقی اصحابم هست، پس بنابر این مسئله حل و مشکلی در مسئله نیست. اما مسئله بعدی، مرحوم شیخ در نهایه صفحه 234 در مسئله 175 می فهمد و من لبس ثوبا لا یحل لبسه و هو محرم او اکل طعاما لا یحل له اکله کان علیه دم شات. یعنی اگر شخص محرم لباسی که جایز نموده بپوشد اون لباس را بپوشد، یا غذایی را که جایز نموده در دوران احرام بخورد اون غذا را بخورد، باید یک گوسفند بده. یعنی یکی از کفارات پوشیدن لباسی که جایز نموده، مثلا لباس مخیط بوده، باید گوسفند بده. یا غذای خورده مثلا تیب توش بوده، زعفران توش بوده، جایز نبوده در دوران احرام بخورد، باید یک گوسفند بده. دلیلی برای مطلب روایتی است که در تهذیب جلد 5 صفحه 384 سلسله حدیث 1339 می فهمد موسی بن القاسم عن صفان و ابن ابی عمیر عن سلیمان بن العیس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یلبس القمیس متعمدن قال علیه الدم. سلیمان بن العیس نقل میکنه امام صادق علیه السلام پرسیدم شخص محرمی پیراهن میپوشد، و پیراهن دخته است دیگه، اونم عمدن میپوشه، حضرت فرمود بر گردن اون گوسفند داد. خب اگر سهوم باشه خب واضح کفاره نداره، چون قبلا مفصل بیان شده که کفارات در سهو نیست مگر در صید، در غیر صید سهوش کفاره نداره. اینجا امام فرمود متعمدن اگر با توجه به اینکه در حال احرامه و مسئله را هم می داند اقدام کرده لباس احرام لباس پیرهن پوشیده بر گردن او هست که خب حالا این روایت گرچه قمیص داره دیگه واضحه که خصوصیت نداره، حالا شلوار هم همینجوریه دیگه، حالا یه شلوار دختر هم بپوشد اونم کفاره داره دیگه، همین ثوبی که شیخ نام برد از این استفاده میشه دیگه، اونجا ثوب داره، ثوب شامل هم قمیص میشه هم غیر قمیص میشه. حالا روایت البته در مورد قمیصه، طبعا موضوعیت نداره قمیص بندون است که دختر باشه. خب در روایت بعدی، روایت بعدی این در تحسیب جلد 5 صفحه 369 سلسله حدیث 1287 در اینجا می فهمید ربا موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن زرارت بن عیان قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من نتف ابته او قلم زفره او حلق رأسه او لبس صوبا لا ينبغي له لبسه او اکل طعاما لا ينبغي له اکله و هو محرم ففعل ذلك ناسیا او جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. خب این روایت زراره نقل میکنه، میگه من از امام باقر علیه السلام شنیدم اگر شخصی زیر بغلش را موهاشو کند یا ناخوناش را گرفت یا سرش را تراشید یا لباسی را که نمی باید بپوشد پوشید یا غذایی را که نمی باید بخورد خورد و همه این غذایا و همه اینها در حال احرام واقع شد، منظور مرتکب این اعمال اگر شد در حالت احرام، اگر امام فرمود ناسیان انجام داده یا جاهل به مسئله بوده چیزی به گردنش نیست، اما اگر عمدن انجام داده باشد باید شاد بدهد. شاهد عرض ما در این روایت مربوط به طعام که در این روایت تصریح کرده که اگر غذایی را که لام لاینبقی لها اکلو هست، ظاهر لاینبقی یعنی جایز نیست برش اکل، به قرینه این که در حالت احرام هست باید گوسفند بده. شاهد عرض ما در این طعام لاینبقی له اکلو هست که گوسفند داره. البته یک مطلبی تو ذهن ممکنه بیاد که در اینجا میگه که نتف ابته گوسفند داره، در حالی که الان در مسئله سابق خوندیم که اگر ابته را به اصطلاح نطف بکند سلاست مساکین داره. خب طبعا باید اینجا برای جمع با روایات ابته را بل جنس هم کنیم دیگه، یعنی دوتا طرفش را، دوتا زیر بغلش را اگر نطف کرد، چمان که در قلم دفره هم همین جوریه که اگر تمام ناخوناش را گرفت به اصطلاح گوسفند داره، یه دونه باشه گوسفند نداره. در هر حال اونا در جای خودش حل شده. صحبت سر این تعامن لاینبقی، همینطور صوبن لاینبقی که شاهد مثال ما هست، این استدلال را تمامه، استدلال برای مسئله شیخ تمامه. در جواهر جلد 20 صفحه 438 صاحب جواهر میفرماید کل محرم لبس او اکل عالما آمدن ما ما لا يحل له اكله او لبسه ولم يكن له مقدر شرعی بخصوصه که اکل نعامه کان علیه دم و شاته کما صرح به غیر واحد ولا اجد فیه خلافا لصحیح ضرورا ابی جعفر علیه السلام. خب ایشون میفهمه که محرم اگر لباسی را بپوشد یا غذایی را بخورد که جایز نبود خوردنش، جایز نبود پوشیدنش، عالمن و عامدنم این کار را کرد، یعنی هم مسئله را بلد بود و هم توجه داشت در حال احرامه. اگر هر محرمی دچار یک اکل یا لبسی بشود و جریمش مقدر شرعی نداشته باشد، چون گاهی وقتا این است که اکلی هست که جریمه شرعیش مشخصه، مثلا شترمرغ، اگر شخصی شترمرغ بخورد او مجازاتش دادن شتره، او روشنه. اما اگر مقدر شرعی برای اکل روشن نشده یا برای لبس، اینجا دم شاته، اونجایی که مشخصش مقدر شرعی نداره، همین داره که دمی برای شرع، منظور یعنی دم شات. ایشون میگه به این مطلب تصریح کردن غیر واحدی از اصحاب، بلکه اصلا من خلافی را در این مسئله سراغ ندارم و علتش هم صحیح زراره هست که همین الان خوندیم که نقد کرد زراره به امام باقر علیه السلام. پس این مسئله هم حل و مشکلی نداره. مسئله بعدی در نهای جلد مبخش صفحه 234 مسئله 176، مرحوم شیخ میفهمد و شجره ازا کان اصلها فی الحرم و فرعها فی الهل لم یجد قلعها و کذا ازا کان اصلها فی الهل و فرعها فی الحرم لا یجد قلعها علا کل حال. یعنی اگر درختی تنش و ریشش در حرمه ولی شاخ و برگ های او زده به هل، در هل قرار داره، آیا این درخت بر محرم کندن حرام یا حرام نیست؟ می فهمد حرام، جایز نیست چنین درختی را که اصلش در حرم است ولی شاخه هاش در بیرون حرم کندنش جایز نیست بر محرم. و همچنین اگر اصل این درخت در بیرون حرم هست ولی شاخ و برگاش در حرم رفته، اینم باز جایز نیست قلعش علا کل حال. خب دلیلی بر این مسئله چی است؟ دلیلی بر این مسئله در تحزیب جلد 5 صفحه 379 سلسله حدیث 1321 در اونجا میفهمد روا موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شجره اصلها فی الحرم و فرعها فی الهل فقال حرم فرعها لمکان اصلها قال قلت فان اصلها فی الهل و فرعها فی الحرم قال حرم اصلها لمکان فرعها. خب معاویه بن عمار میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم درختی است که ریشش و تنش در حرمه ولی شاخه های او در بیرون حرمه، امام فرمود که کندن شاخه ها هم حرامه به خاطر احترام اصلش، یعنی به خاطر اینکه اصلش در حرم است شاخه های بیرون حرم هم حکم حرم داره. بعد میگه پرسیدم که حالا به عکس باشه، اگر اصل درخت، تنه درخت، ریشه درخت، در بیرون حرمه ولی شاخ و برگاش رفته در داخل حرم، باز امام فرمود در اینجا اصلش حرامه به خاطر احترام فرعش، چون فرعش در حرم هست اصلش هم نمید بکنی. در مسئله بعدی در صفحه نهایه صفحه 334 در مسئله 177 مرحوم شیخ می‌فرماید و کل شیء یموت فی الحرم من الاشجار والحشیش فلا وجه قلعه فلا یجوز قلعه على حال الا النخل و شجر الفواکه و الادخور یا ادخور، یعنی هر چیزی که در حرم برویه، حالا یا درخت باشه یا گیاه باشه، جایز نیست کندن اینها، در هر حال جایز نیست مگر اینکه درخت خرما باشه. درخت خرما جایزه، کندنش مانعی نداره. و همچنین درختان میوه، میوه‌جات، اونم جایزه. و یکی هم درخت ادخور، ادخور یه گیاهیه که بوی خوشی داره. پس این ادخور از میان گیاهان استثناء شد. دلیل بر این معنا چیه؟ دلیل بر این مسئله چیه؟ دلیل بر این مسئله روایاتیست که مرحوم شیخ در تهذیب آورده است در جلد 5 صفحه 378 تا 380 این روایات را بیان کرده و یه روایتی هم از من لایحه الفقیه هست که بعد میخونیم، اونم در جلد 2 صفحه، یعنی من لایحه الفقیه جلد 2 صفحه 246 سلسله حدیث هم 23-16. این چند تا روایت دلیل مسئله است. حالا باید یکی از اینها را بخوانیم. در مسئله در تحصیب مسئله هزار و ببخشید روایت 1322 می فهمد موسی بن القاسم عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال رعانی علی بن الحسین علیه السلام و انا اقلع الحشیش من حول الفساتید به منا فقال یا بنیه ان هذا لا یقلع. خب این روایت از امام صادق علیه السلام، امام صادق می فهمید طبق این روایت امام چهارم مرا دید در حالی که من مشغول کندن علف ها بودم. این علف ها در اطراف خیمه های ما در منا بود. فساتی جمع فستات یعنی خیمه، یعنی چادر. امام می فهمه در منا اطراف چادرها علف هایی بود. من بچه سال بودم و مشغول چیدن اینها بودم. جد من امام چهارم علی بن حسین علیه السلام دید که من دارم اینها رو می کنم. حضرت فرمود یا بنی ان هذا لا یقلع، فرزند عزیزم اینا رو نباید بچینن، نباید بکنن. خب از نظر ظاهر استدلال خب روشنه که امام، یعنی امام صادق که طفل بوده مشغول شده به چیدن حشیش علف ها و سبزیجات، حشیش یعنی علف و سبزیجات شده و اینم در منا. خب منا هم حرمه، در حالت احرام هم بودی که داخلش اینه. در منا بودن و در حالت احرام هم بودن. خب آیا ما می توانیم به این روایت استناد بکنیم؟ از نظر دلالت، دلالت صافه، یعنی به این معنی که مسئله روشن واضحه. خیلی امام میگه که من بچه بودم، طبعا در دوران، حالا بچگی در این روایت نداره، در هر حال سنش خیلی امام زیاد نبودی، امام صادق نوه امام چهارم. خب این علفا رو میچیده، امام چهارم فرموده اینا رو نباید بچینم. مرحوم مجلسی میفرماید که در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 349 تا 350 ایشون میفرماید که استدلال به این خبر بر تحریم مشکله. چرا؟ زیرا ما قائل هستیم که ائمه عصمت دارن قبل از بلوغ و بعد از بلوغ. خب اگر امام صادق معصوم هست، قبل از بلوغش هم معصومه، بعد از بلوغش هم معصومه، خب معصوم که اقدام به گناه نمی کنه که. پس اگر اینا حرام بوده، چطور امام صادق اینا رو میچیده که نیاز باشه که امام چهارم بیاد بگه نباید اینا رو بچینن؟ امام صادق یه فرد معمولی نموده که اقدام به این کار کرده باشه و امام چهارم رو نهی کرده باشه. لذا استدلال این که به حرام مثلا بگیم چیدن حرام بوده مشکله. مگر اینکه مثلا ما بگیم که حمل کنیم، اگر خبر را قبول کردیم میشون میگه حمل کنیم بر کراهت، مثلا مکروه بوده و بگیم که حرام نبوده، از این فعل امام استفاده. خب حالا من تو پرانزه دل بکنم، کلام مجلسی نیست این که من دارم میگم. خب کراهتش هم مشکل داره، مگر اینکه شخصی ملتزم بشه امام کراهت رو انجام میده. اینم یه بحثیه در جای خود. اگر اثبات بشه که امام کراهت انجام میده باز میشه قابل قبول، وگرنه اگر شما گفتی که امام نه حرام انجام میده معصوم نه کراهت، باز نمیشه استدلال کرد. خب این پرانتز بستم که اگر حمله بر کراهت هم میشه باز مشکل حل نمیشه. دار ادامه کلام مجلسی، مجلسی میفهمد و یمکن حمله علی ارادت القل. ممکنه بگیم که اینی که روایت داره رعانی علی ابن الحسین و انا اقلع الحشیش، نه این که من مشغول چیدم بودم، نه اراده کرده بودم برم بچینم، حضرت فهمو که نه اینا رو نباید بچینم. به عبارت دیگر امام صادق مشغول چیدن نبوده که بگی شما کار حرام انجام نده، نه میخواسته برد مثلا داسی برداشته بوده یا قرائنی بوده تا امام چهارم دید که ایشون تصمیم داره برای کندن این حشیش ها، امام چهارم فرمود که فرزندم نباید این کار رو بکنی. باز در همین حمله میشون بگه فیه ایدن شیعون، در این استدلال هم که حمل کنیم اینم محل اشکاله. ایشون میگه در اینم اشکاله. شاید منظور ایشون این است که خب معصوم اراده گناه هم نمی کنه ظاهرا، ما نیستیم که اراده گناه کنیم، امام نیت گناه هم نمی کنه. بنابراین اگر ما بگیم امام معصوم هست، امام صادق در کودکی در قبل از بلوغ یا بعد از بلوغ معصوم هست، امام نیت گناه هم نمی کنه، بنابراین این حمله هم حمله درستی نیست. در مجموع مرحوم مجلسی می فهمه و بل جمله الاستدلال به هذا الخبر مع القول به عموم الاسماء فی جمیع الاحوال لا یحرم من اشکال اگر ما بخوایم بیان دوست استدلال کنیم با توجه به اون که قائل بشود کسی عصمت امام در تمام دوران زندگی هست، این استدلال مخدوش و قابل خدشه است. پس چنه این روایت از دور خارج میشه. روایت بعدی روایت 1333 هست. در اونجا میفرماید و عنه عن یزید ابن اسحاق عن هارون ابن حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان علی ابن حسین کان یتق الطاقة من العشب ینتفها من الحرام قال و رأیته قد نتف طاقة و هو یطلب ان یعیدها مکانه. خب این روایت میگه که از امام صادق علیه السلام، امام صادق نقل میکنه که امام چهارم پرهیز میکرد از دسته گیاهانی که چیده شده باشد یا میچید از حرم، اونا را پرهیز میکرد. اوش به معنای مثلا چمنزار محتوبه. امام پرهیز میکرد از این که یه دسته از این علفها را بچیند، پرهیز میکرد. و حتی من دیدم که یه بسته ای را که چیده بود، حضرت دنبال این بود که برود این دسته علف را به جای قبلش برگردانه. خب مثلا اینجوری استدلال بکنیم که این کار حرام بوده، اشکال داشته و حضرت بخاطر اینکه اشکال داشته اجتناب میکرده. بعدم مثلا اگر یه دسته ای را چیده بوده، اون طاقرا اونو برگردنده به جای قبلش. خب این روایت هم همون اشکالی که مرحوم مجلسی در روایت قبلی کرد، همون اشکال به اینجا هم باردین. در اشکالی که به روایت 1122 بود، به این روایت 1323 هم بارده. بلکه این اشکال در اینجا بدتر هم هست، چون ظاهر روایت نیست که امام چهارم کنده اینها را، هم پرهیز میکرده و ولی خب یه بستم که مثلا کنده بوده، اونو تصمیم داشتی که برگرده ما باید حرام بوده واسه کنده هستن، اگر پرهیز میکرده برای چی کنده؟ بعد چه همین که برگردانه رو به جای اولیش یعنی چی؟ لذا همون عصمت امام که صحبت کرد، این روایت هم مشکل داره که عصمت امام مانع از اینکه ما بتوانیم بگیم این فعل حرام بوده و حضرت اقدام به نستجیر بالله حرام کرده. در جواهر جلد 20 صفحه 427 میفرماید که وقتی این حدیث را آورده، میگه و این ضعف سنده، یعنی این حدیث هارون بن حمزه نبی عبدالله علیه السلام، میفرماید که و این ضعف سنده بل و دلالته بل ربما کان منافات بین تقاهی و نطفه بل لا یتصور عود المنطوق والله العالم. ایشون میگه این روایت چند تا مشکل داره. یه مشکل ضعف سندشون یه داره، یکی مشکل دلالت داره. بعد میگه که اصلا این روایت داخلش تناقضه. چرا؟ چون از یه طرف میگه که امام چهارم پرهیز میکرد از اینکه یه دسته از این علف ها رو بچینند، از اون طرف میگه که یه دسته چیده بود و یه پرهیز میکرد دست چیدن، دوباره سر چیده بود. بعدش هم میگه که حالا اون چیده ها را میخواسته، اون بسته که چیده بوده اون دست علفا رو میخواسته برگردونه. مگه اینا رو میشه برگردونن به جای قبلی؟ علفی که چیده شده چیده شده دیگه، برگردونه به کجا؟ لذا این چند تا اشکال را صاحب جواهر میگه این روایت داره، بعدم یه والله العالم. در هر حال این روایت هم قابل استدلال نیست، بنابراین ما جهت اطلاع این دو تا روایت را آوردیم که وگرنه روایت های بعدی مورد استدلال ما هست، که حالا دیگه چون فرصت جلسه تمام شد بقیه روایات مسئله را در جلسه بعد میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.